أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یه بحثی در مورد این بود که آیا زکات نحوه تعلقش به مال به چه نحو هست؟ آیا مستحقین زکات مالک هستند؟ اگر مالک هستند به نحوه ملکیت اشاعه است، به نحوه کلی فیلم معین هست یا به نحوه دیگری هست؟ سلام علیکم. و اگر حق هم هست به چه نحوی هست؟ کسی شما در نکرده. ما عرض کردیم از مجموع ادله استفاده میشه که زکات به نحوه ملکیت نیست و به نحوه حق. حالا اینجا یک کلامی رو مرحوم آقای حکیم مطرح کردند و ادامهش ندادند. ما حالا بعداً در موردش صحبت میکنیم. آقای حکیم این احتمال رو مطرح میکنند که ما بگیم زکات نسبت به اجناس مختلف تفاوت داشته باشه، در غلات به نحوه اشاعه باشه ولی در سایر اصناف زکویه به نحوه دیگری باشه. خب آقای حکیم نپذیرفتن این احتمال رو. ادله در جده کرد کلتر جلد 9 صفحه 177 هست. مرحوم آقای خویی هم نپذیرفتن این احتمالی که متفاوت باشه، ولی بعد از این دو بزرگوار برخی از شاگردان این آقایون این احتمال رو پذیرفتن و دنبال کردن. مبانی منهاج الصالحین مجمع تقی قومی جلد 6 صفحه 431 رقم 441. مجمع تبریزی هم در منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 313 همین مطلب رو فرمودند و خب بحث رو دنبال کردند. آقای فیاض هم در تعالیق مبسوطه جلد 6 صفحه 30 صفحه 126 صفحه 164 صفحه 168 این مطلب رو آوردند. البته آقایون معاصر که مثلا بر منهاج الصالحین حواشی دارن خیلی مختلف نظراتشون هست. من حالا آدرس منهاج الصالحین های مختلف رو میدم، اینا رو ملاحظه بفرمایید و این بحث رو ما بعدا مطرح میکنیم. من امروز آدرس هاشو فقط بدم در موردش بعد از اینکه بحث که امروز میخوام طرح کنم به انجام رسوندیم این بحث ها رو دنبال میکنیم. منهاج الصالحین آقای حکیم جلد 1 صفحه 427 که فتوای خود ایشون و فتوای آقای عثمان باقر صدر هم در حاشیه‌اش مطرح است. منهاج الصالحین آصف سعید حکیم جلد 1 صفحه 392. منهاج الصالحین آقای خویی جلد 1 صفحه 308. منهاج الصالحین آقای سیستانی جلد 1 صفحه 365 و منهاج الصالحین آقای وحید جلد 2 صفحه 325 و منهاج الصالحین آقای روحانی جلد 1 صفحه 326 این هم حرف ملاقات تبریزی ها که عرض کردم جلد 1 صفحه 326 و اینا رو ملاحظه بفرمایید. بعدیشون فقط فتواست، بعدیشون استدلال هم وجود داره. حالا اینا رو دنبال کنیم ببینیم بحث به چه انجامی میرسه. ما در مورد آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم اینجور عرض کردیم که ظاهر این آیه شریفه این هست که زکات ملک این چهار صنف هستند. خب اینجوری صحبت میکردیم که کلمه لام در جایی که مجرور لام صلاحیت مالک شدن داشته باشه و متعلق لام صلاحیت مملوک شدن داشته باشه، ظاهرش مالکیت هست. البته حالا اینکه این ظهور به چه نحو هست، آیا به جهت اینکه اصلا لام مفادش ملکیت هست یا از جهت اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این مفاد ملکیت رو استفاده کرد، اون خودش بحث دیگری هست که در لابلای بحث هم بهش اشاره کردم. حالا یه صحبت این هست که اگر ما لام رو دلالتش رو بر ملکیت به اطلاق دانستیم، خب اطلاق برای اینکه دلالت شکل بگیره باید متکلم در مقام بیان باشه. خب اینجا یه اشکال مطرح بود که این آیه شریفه در مقام بیان این هست که اون منافقین و امثال اینها زکات بهشون تعلق نمیگیره، زکات به غیر اونها تعلق میگیره. خب روی این جهت بعضی ها استدلال کرده بودن مثل مرحوم حاج رضای همدانی که چون آیه در مقام نفی تعلق زکات و نفی استحقاق داشتن غیر این اصناف ثمانیه نسبت به زکات هست، این ازش ملکیت استفاده نمیشه. خب اینجا البته این استدلال مبتنی بر این هست که ما بگیم متکلم صرفاً در مقام بیان نفی تعلق زکات به دیگران هست، در مورد تعلق زکات به این اصناف در مقام بیان نیست. خب این هیچ دلیلی نداریم، بلکه ظاهر آیه این هست که در مقام بیان این جهت هم هست که دوتا با هم تنافی ندارن. شارع مقدس هم در مقام بیان نفی استحقاق غیر اصناف ثمانیه باشه و هم در مقام بیان این که این اصناف ثمانیه مالک هستن و با هم دیگه تنافی ندارن، که ما چون در مقام بیان عدم استحقاق اصناف دیگر هست ما نتیجه بگیریم که پس در مقام بیان اینجا هم نیست. خب اینو قبلا بحثاش رو مفصل مطرح کردیم.
اطلاق لام رو خراب نمی‌کنه؟
نه، هر در مقام بیان هر دو هست، در مقام بیان هر دو هست. نه لازم نیست که حتما در مقام بیان یه چیز باشه، هم در مقام بیان عقد اثباتیه هم در مقام بیان عقد قلبیه. چرا؟ ظهور دلیل همین هست، بحث این هست، ظهور دلیل همین هست. این منافق فرض کنید میگیم این مال من نیست، مال شماست، این اقرار نیست؟ مجردی که میگیم این ملک مال من نیست، مال شماست، خب اقراره دیگه. هم نسبت به عقد سلبیش اقراره، هم نسبت به عقد ایجابیش اقراره. اینو با هم این دقیقا همینه، میگیم این مال فقرا مال شما نیست، من یلبه دیگه فصدقات مال اونا نیست، اونا حق ندارن در این زمینه چون مال این اشیاء خاصه، موارد خاصه است.
بیشتر از اصل استحقاق
بله میخوام بگم این در مقام صرفاً بیان این که دیگران استحقاق دارن نیست، میخواد بگه کیا مستحق هستند، مستحقی رو هم داره اصلا ریبکاری های استحقاق رو داره بیان میکنه، ویژگی های مستحقین رو. اگر فرض کنید از اول میگفتش که شما مستحق نیست، مستحقی کسای دیگه هم اصلا در مقام ویژگی های مستحقین بر نیامده باشه و امثال اینا، خب حالا ممکن بود کسی بگه که در مقام بیان صرفا عقد سلبیه، نه، هم در مقام عقد ایجابی هست هم عقد سلبی هست. ظاهر بدریش نمیخوایم حالا بگیم این ظاهر نص نیست، بحث نصوصیت نیست، ظاهرشه. البته ظاهری هم نیست که نشی ازش رفعیت کرده، یعنی این مطلبی که خیلی ها مطرح میکنن که این در مقام بیان مصرف هست نه در مقام بیان مالکیت این موارد، این امکانش هست، نمیخوایم بگیم امکانش نیست، ولی ما باشیم و دلیل نداشته باشیم نباید به این مطلب قائل بشیم، اگه خب دلیل داشته باشیم رفعیت میکنیم. البته معنای مصرف هم کمی که قبلا هم اشاره کردم، حصر مصرف هم هستا، صرف هم مصرف نیست. آقا مصرف یه موقعی ممکنه معناش این هست که ما یجوز صرف و زکات فی، میخواد بگه زکات رو در این هشت صنف میشه صرف کرد، خب ممکنه در سایر موارد هم بشه مصرف کرد. خب اگر فقط صرفا جواز صرف در اینا رو بخواد بیان کنه، نفی اون ادعای اون طرف نمیشه. اونا میگن به ما بدید، میگید خب ما به اونا میخوایم بدیم، خب مگه به هر دو بدید دیگه، چه تنافی داره که اگر در مقام. حالا اینجا علاوه بر اینکه لام این معنا رو استفاده میکنه، انمام آمده، انمام داره بر حصر، هست حصر رو مصرف در این موارده، یعنی اگر همه حصر قائل بشیم حصر مصرف هم قائل بشیم. خدا رحمت کنه مرموش خانقای تهرانی رو، ما پیش ایشون مختصر معانی میخوندیم، یه مطلبی پرسید از یکی از این طلبه ها، گفت من مشکوکم. گفت تو شاک هستی، مطلب مشکوکه. گفت آقا من به معنا توجه داشتم. گفت آخه مگه منافات داره؟ هم به معنا توجه کن هم به من توجه کن، اینا که با هم دیگه تنافی نداره. چرا؟ حالا ما هم عرضمون این هست که این که عقد سلبی قضیه رو آیه شریفه ناظر هست، تنافی با این نداره که عقد اثباتی هم بیان کرده باشه و این بعد با هم دیگه منافاتی هم نداره. البته عرض کردم ظهور آیه در این هست که این مواردی که مجرور به لام هستن اینها مالک هستن. خب ادله که ما اگر اقامه کردیم که ملکیت رو نفی کردیم، به وفیر اون ادله از این ظهور میشه رفیت کرد، مشکلی هم نداره، اینقدر ظهور قوی هم نیست که بگیم که نمیشه با این به اصطلاح ادله از این ظهورات رفیت کرد. و نتیجتا ما میگیم لام ولو ظاهر بدریش هم مالکیت باشه، با توجه به ادله خارجی که داریم برای اینکه اینا مالک نیستن و صرفا مستحق هستن، از این میشه رفعیت کرد. خب اینجا یه بحث این هست که این لام رو لام ملکیت باید بگیریم یا لام استحقاق باید بگیریم، یه بحث دیگه هست که حالا هر یک از این دو جهت رو بگیریم، چه لام ملکیت بگیریم چه لام استحقاق بخوایم بگیریم. خب از این آیه شریفه استفاده میشه که لااقل چهار صنف که فریحاً مجرور لام هستند، این چهار صنف استحقاق دارن یا مالک هستند. ولی از اون طرف ما از روایت‌های زیادی استفاده می‌کنیم که در زکات فقرا در نظر گرفته شدن. روایت زیادی میگه شارع مقدس انما وضعت زکات قوتن للفقرا، فقط برای فقرا، این که قوت فقرا باشه. مقدار زکاتی که محاسبه کردن برای فقرا رو در نظر گرفتن، نمیدونم امثال این چیزها. خب روایت زیادی بود که ما تو اون بحث سابق اون روایتش رو آوردیم، بحثی که کلمات های شهیدی رو بررسی میکردیم در مورد مقدار زکات. ما میگفتیم از بعضی روایات استفاده میشه که مقدار زکات به لحاظ فقرا ملاحظه شده، نه به لحاظ هشت صنف. اون روایتش اونجا آوردیم. علاوه بر اون روایاتی که اونجا مفصل روایتشو ذکر کردیم، اون روایت عبید ابن زراره هم میگفتش که این زکات مال فقرای مؤمن هست. الذین یستحقون الزکات للفقرای مؤمنین الذین یستحقون الزکات. خب این دوتا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ تو این آیه میگه مال این چهار صنف هست، حالا حقم داشت باشه، فرق نداره. اینکه لام رو به معنای لام استحقاق بگیریم، لام ملکیت بگیریم، امثال اینها، معنیش اینه که اختصاص نداره به خصوص فقرا، نه افراد دیگه هم اینجا هستن. اینجا من یه نکته ای رو اشاره کنم، اینکه ما از آیه، از روایتی که میگه زکات مال فقرا هست، این دال بر این هست که مال کسی دیگه ای نیست. این ربطی به اطلاق نداره، اینجور نیست که از باب اطلاق باشه و اینها، که حالا بحث در مقام بیان بودن و نمیدونم اینجور مسائل و اینها را مثلا باش وسط کشیده بشه. من یه توضیح اینجا بدم در مورد این بحث. ما در بحث اطلاق یه بحثی هست که مرحوم ناهینی مطرح فرمودند، اشاراتی به این بحث در کلام مرحوم آخوندم وارد شده. مرحوم آخوند یه مقداری کلماتش روشن نیست که بالاخره این رو صرفا احتمال قائل هست یا این رو قائل هست، که ما در مورد مدخول ادوات عموم مثل کل هم باید مقدمات حکمت جاری کنیم. مرحوم ناینی همین مطلب رو مطرح میکنه که مثلا کل عالمن یجب و اکرامو، ما در عالم باید مقدمات حکمت اجرا کنیم و بدون اجرای مقدمات حکمت در عالم نمیشه مفاد این کلام رو ازش استیعاب و شمول نسبت به جمیع اصناف عالم و افراد عالم نتیجه گرفت. ما این بحث مفصل تو بحث عرض کنم خدمت شما مطلق و مقید عام و خاص جای مختلف این بحث رو عنوان کردیم. من چکیده مطلب رو که اصلش برگرفته از فرمایشات حاج آقا هست عرض بکنم. ما عرض میکردیم که ببینید این که کلمه عالم رو این که یعنی شما میگید ممکن است حکم ثبوتی مربوط به یک صنف خاصی از عالم باشه، با این حال دلیل گفته کل عالمن یجب اکرامو. ما میخواییم بگیم که به چه نحو از انها احتمال دارد بین حکم ثبوتی که مثلا وجوب اکرام عالم عادل هست ولی تو دلیل اثباتی قید عادل رو نیاورده، این چطور احتمالاتش رو استخطار کنیم تو بعد ببینیم آیا اینجا نیاز به مقدمات حکمت هست نیست چیه. خب یه بحث سر این هست که ممکنه متکلم مرادش از عالم عالم عادل باشه. این قطعا مجازه، عالم وضع شده که عالم رو در عالم عادل انسان به کار ببره، این قطعا مجازه، تردیدی نیست. و اصالت الحقیقه این احتمال رو نفی میکنه، یک احتمال. حالا این توضیحش در هم بحثه که موضوع له اسماء اجناس چیه، اونجا مفصل بحثش کردیم. یه احتمال دیگه این هست که اینجا یه کلمه عادلی در تقدیر باشه، به تعبیر دیگر مجاز در حذف افتاده باشه. ما در کلمات علما یه ادب سه جور مجاز تعبیر میکنن: مجاز در کلمه، مجاز در حذف، مجاز در اسناد. خب ما بگیم اینجا یک کلمه عادل در تقدیر باشه، خب اصل عدم تقدیره. بفرمایید اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که چیزی در تقدیر نباشه. اصالت الحقیقه که مقابل مجاز در حذف هست، اقتضا میکنه کلمه مقدر نباشه. یک نوع دیگه هم هست ما بگیم که نه، در مفاد افرادی کلام تجوز رخ نداده، در مفاد ترکیبی جمله در اسناد یک نوع تجوز رخ داده. اسناد الى غیر من هو له، گاهی اوقات حکم مربوط به یک شیء خاصی، ما اون حکم رو به غیر ما هو له اسناد میدیم. انبت الله الربیع، انبت الربیع البغله، انبت الربیع البغله. خب بهار که منبت نیست، خداوند منبت هست. خب اینا مجازه در اسناد. اینجا همین احتمال رو هم مطرح کنیم، بگیم حکم ثبوتاً مال عالم عادل هست، ولی ما این حکم مال عالم عابد رو به عالم نسبت میدهیم. اسناد الا غیر من هو له که مجاز در اسناد هست، خب اینم خلاف اصل، اصل اقتضا میکنه که اسناد اسناد حقیقی باشه، اسناد الا من هو له باشه. یه جور دیگه هم هست، اینو توجه بفرمایید، اون اینه که ببینید ما اساساً لغت و کلام رو برای چی به کار میبریم؟ جملات رو ما برای این به کار میبریم که این جملات، این الفاظی که من دارم به کار میبرم، این الفاظ در ذهن مخاطب اول شکل بگیره، یک قضیه ملفوظه معقوله در ذهن فاعل شکل بگیره، و این قضیه معقوله ملفوظه معقوله دال بر این هست یک قضیه معقولهی در ذهن من بوده و من اون رو میخوام با این لفظ به مخاطب منتقل کنم که مشابهش در ذهن مخاطب هم ایجاد بشه. خب شما بگید که ممکنه قضیه‌ای که در ذهن من بوده این بوده که العالم العادل واجب الاکرام، ولی من لفظ العالم و واجب الاکرام را آوردم بین قضیه ملفوظه و قضیه معقوله، این قضیه در ذهن من متکلم وجود داشته است و میخواهم مشابهش را در ذهن مخاطب ایجاد کنم، تفاوت باشه. خب پاسخ مطلب اینه که هر لفظی صلاحیت برای انتقال یک معنایی نیست. من بگم که زیدون عالمون، بخوام امران عالمون رو به ذهن مخاطب منتقل کنم، نمیشه. بگم زیدون عالمون، زیدون شجاعون رو بخوام در ذهن مخاطب منتقل کنم، نه. هر قضیه ملفوظه صلاحیت انتقال یک قضیه معقوله خاص رو داره، حالا یا به نحو حقیقت، مجاز، همین قواعدی که در مورد حقیقت و مجاز و امثال اینا هست، برای این هست که تعیین کنه که این لفظ چی رو میتونه منتقل کنه، و الا در خارج اون قالب‌های حقیقت و مجاز و تجوز در کلمه و تجوز در حذف و تجوز در اسناد و اینها که نمیشه. غلطه این که من یک لفظی به کار ببرم خارج از اون چارچوب‌های شناخته شده و صلاحیت من غلطه، یعنی به این معنی که این لفظ تکوینا نمیتواند اون رو منتقل کنه، دلالت نداره، دلالت دیگه هم به تکوینیه، دال نیست، و چون دال نیست من نمیتونم این رو به کار ببرم. بنابراین من وقتی میگم العالم و واجب الاکرام، باید قضیه‌ای که در ذهن من شکل گرفته باشه العالم و واجب الاکرام باشه. بس در این مرحله هم نیازی به مقدمات حکمت نیست. کل عالم و واجب الاکرام اگر میگم در این مطلب، اینجا هم مقدمات حکمت نمیخواد. حالا یه مرحله بعد بحث مراد جدی هست، اونم اصالت تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، اونم در اون مرحله مسئله رو تمام میکنه. پس بنابراین بحث در اینه که این مقدمات حکمت اینجا کجا نقش داره؟ این سوال هم این هست که اگر اینجوری شما تحلیل میکنید، چه گفته باشم کل عالمن واجب الاکرام یا العالمو واجب الاکرام گفته باشم به نحو مطلق یا به نحو عام که ادوات عمومی بر سر اسم جنس وارد کرده باشم، در مورد هیچ کدومشون نیاز به مقدمات حکمت، مقدمات حکمت کجاست، در چه جایی نقش داره؟ پاسخ مطلب اینه که یه مقدمات حکمت در جایی نقش داره که در اون مطلقه میاد، ولی در این ادوات مدخول کل نمیاد. مقدمات حکمت در برای اثبات کلیت سور قضیه نقش داره. توضیح داره که این که ما جمله‌ای که میگیم العالم و واجب الاکرام، حالا کل رو بذارید کنار، العالم و واجب الاکرام قضیه حملیه، هیئت قضیه حملیه وضع شده برای این که ارتباط بین موضوع معمول رو فعل جمله برساند. نکته مهم اینه اون چیزی که قضیه حملیه برش وضع شده، وضع هیئت، اثبات اتحاد موضوع و محمول فعل جمله است. اگر ما میخواییم این فعل جمله از اون حالت فعل جمله، یعنی اگر این معنی فعل جمله اینه، در جایی که بعضی از انسانها مثلا عالم باشن، ما الانسان عالمون رو میتونیم به کار ببریم، خلاف وضع هم نیست. اون جایی که همه انسان ها عالم باشن، بازم هر انسان عالمان رو میشه به کار برد. این که آیا چه مقدار از انسان ها به صفت عالمیت متصف هستند یا متصف نیستند، از هیئت جمله حملیه چیز استفاده نمیشه. هیئت جمعه حملیه نسبت به این که مقدار افرادی که این عالمیت بر اونا حمل میشه، همه افراد هم بعضی افراد هستن، لامشرطه. خب حالا اگر ما بخواهیم افهام کنیم که همه افراد واجب الاحترام هستن، دو جور میشه افهام کرد. یکی این که یه سری الفاظ وجود داره که اون الفاظ به دلالت وضعیه سور قضیه رو سور کلیه میکنند. یه کل عالمه واجب الاحترام. خب این یه جور. یه موقعی هست نه، ما از سکوت به برکت در مقام بیان بودن یک مفادی رو استفاده میکنیم. متکلمی که در مقام بیان سور قضیه است میتواند به سکوت خودش اکتفا کند برای افهام این که همه افراد عالم واجب الاکرام است. احل الله البیع، البیع حلال. در جایی که متکلم در مقام بیان این هست که آیا همه بیعها حلیت دارن یا بعضی افراد حلیت دارن، در مقام بیان سور قضیه اگر باشه، در مقام بیان سور قضیه اگر باشه، خب میتواند به اطلاق اکتفا کنه، چون سکوت عرفن، این الفاظ رو من با دقت دارم به کار میبرم، چون سکوت عرفن میتواند دال بر کلیت سور قضیه باشه. بنابراین در مقام بیان بودن به بر یک نوع دلالت عرفیه بر استیعاب افرادی که این حکم، افراد موضوعی که این حکمشون بار شده دارند و به این شکل هست. بنابراین و این بیان در عرض کنم خدمت شما، جایی که کل وجود داشته باشه نمیاد. کل خودش اون مطلب رو میرسونه دیگه، نیازی نداره که ما به وسیله در مقام بیان بودن مطلبی رو استفاده کنیم. بنابراین یه نکته رو اینجا من عرض بکنم. مفاد در مقام بیان بودن در مطلقات همون مفاد کله، هیچ فرقی بین کل و مفاد در مقام بیان بودن نیست. حالا درجه ظهور رو نمیدونم اون چیزاش رو یه بحث دیگه هست، حالا اون نمیخوام اون بگم در درجه ظهور به یک اندازه هستند و اینها، ولی اصل مفاد یکی هم اینه، همون چیزی که کل به دلالت وضعیه میرساند، سکوت متکلم از ذکر بید، از ذکر سور در قضیه کردن به برکت در مقام بیان بودن متکلم، او این مطلب رو افاده میکنه. حالا البته یه نکته ایرم برمی بکنم. ببینید، ما نمیخواییم بگیم که در مقام بیان بودن فقط مربوط به موضوع قضیه است. نه، احیانا محمول قضیه امثال این ها میتواند بحث در مقام بیان بودن هم در موردش مطرح بشه. در مقام بیان بودن موضوع به معنای موضوع محمول به اون معنا مراد ما نیست. ببینید، گاهی اوقات من فرض کنید بنابراین که ما بگیم که لام وضع شده برای کلی اختصاص، لام وضع شده برای کلی اختصاص، ما میگیم هازلمال لزیدن. اگر متکلم در مقام بیان نحوه اختصاص برآمده باشه، نحوه لحظه اختصاص رو در مقام بیان برآمده باشه، میتونه به سکوت اکتفا کنه برای افهام مالکیت. یعنی یه سری در واقع مالکیت، مالک بودن زید نسبت به این مال، این رو میتواند با سکوت این معنا رو افهام کنه. مثلا ما بگیم چون به هر حال کلام منصرف هست به اون فرد اعلای اختصاص، فرد اعلای اختصاص ممکن، حالا در الدار البابل دار اون خب حد اکثر چیزی که براش امکان پذیر هست اختصاص غیر ملکیه، اختصاص ملکی در مش امکان پذیر نیست، ولی در جایی که میشود ملکیت داشته باشد، اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات برآمده باشه، بنابراین اینکه این دلالت ها از سنخ دلالت های اطلاقی باشه، ما حتی قبول نکردیم، نمیخوام رو مبنای خودمون مسئله رو دنبال کنم، ولی میخوام بگم اگر کسی اینها رو از باب دلالت های اطلاقی بداند، مانعی نداره ما بگیم این در مقام بیان بودن اختصاص میکنه که این اختصاصی که اینجا هست فرد اعلای اختصاص باشه. یا مثلا در مورد هیئت طلب ما میگیم هیئت طلب مال جامعه، طلب استحبابی، طلب وجوبی هست. ممکنه حالا درست یا نادرست من در مقام بیان صحت و صحبه این مبانی نیستم، خب میگم یه سری مبانی این وسط هست، نفس این مبانی قابل پذیرشه، حالا یعنی ثبوتن قابل تصویر هست، حالا اثباتن دلیل بهش داره یعنی داریم در جای خودش باید بحث کن. ما اگر گفتیم دلالت هیئت امر بر وجوب به اطلاقه، بگیم چون متکلم در مقام بیان این هست که اون طلبی که اینجا وجود داره اون چه سنخ طلبیه، سنخه طلب رو هم میخواد بیان کنه، اگر سنخه طلب طلب ایجابی باشه عرفاً نیاز به قید نداره، ولی سنخه طلب اگر استحبابی باشه نیاز به قید داره. این همه تابع یه سری نکاتی هست که عرف سکوت رو برای افهام چه معنایی کافی میدونه. نکته اصلی بحث اینه که عرف سکوت رو برای افهام هر معنای کافی نمیدونه. در مورد موضوع اگر سورش سور کلیه باشه سکوت رو برای افهام اون معنا کافی میدونه. در مثلا مفاد لام اگر مراد از لام فرد اعلای اختصاص باشه که ملکیت هست، سکوت رو برای افهام اون کافی میدونه. در هیئت جمله طلبیه اگر متکلم در مقام بیان سنخه اون طلب بر بیاد، سکوت رو برای افهام اون مرتبه بالا که طلب ایجابی هست کافی میدونه. همه اینها جوهر قضیهش یه چیز هست که عرف متعارف سکوت رو برای افهام یک معانی کافی میداند، و اینی که حالا دیگه وارد بحثاش نمیشم که از جهت جوهر کلام بین اطلاق لفظی و اطلاق مقام هیچ فرقی نیست، جوهر اصلی کلام. همه اینها دلالت های سکوتی هستند، دلالت های سکوتی عرفیه هستند. حالا اینا توضیحات داره که در مقام بیان اون توضیحات برنمیم. خب حالا ببینید وقتی متکلم این کلیت اون مبانی که ما تو این بحث داریم و اشاره کردم، بیام رو این بحثی که اینجا داشتیم، وقتی متکلم میگه که هذا المال لزیده، یا حالا مثال عینی تر از زکاتو للفقیر المؤمن المستحق الزکات الواجد شرایط الزکات، اینجا بحث مقدمات حکمت اینجا نیست که دال بر این باشه که، حالا قبل از اینکه اینو بگم یک دو تا نکترم اشاره بکنم بد نیست اونا مفید در این بحثا. این تحلیلی که ما از مقدمات حکمت داریم در خیلی از بحث ها اثر داره. مثلا این بحث که نمیدونم اطلاق رفض القیود جمع القیود، این بحث ها اصلا توی تحلیل ما دیگه جا نداره، چون اصلا اون بحث رفض القیود جمع القیود مربوط به همون مرحله‌ای بود که ما با افلاط الحقیقه میگفتیم اونا رو نفی میکنه. اون چه رفض القیود جمع القیود مربوط به این مرحله بحث ما اصلا نیست. یا مثلا نمیدونم اطلاق در مقابل تقیید اوی یا تقیید واوی، بحثایی که تو بحث به اصطلاح بعضی بحثای اصول، نه همه رو مبانی مرحوم ناینی درسته، تحلیلی که ایشون از مقدمات حکمت میکنه و الا تو تحلیلایی که ما از مقدمات حکمت میکنیم هیچ یه بحثا اصلا جا نداره، این بحثا اصلا صحیح نیست.
امکان
تغییر
دادن
و تغییر
دادن
اونو بحثی جایی
که
تغییر
ممکنه باشه،
اصلاح ممکنه نباشه، اونام همین جوره، اونام همین جوره، اونام این بحث داره، این چیز همیده. البته اون نسبت به بحث سور قبلیه، آیا در شکلی اون بحث در این هست که آیا اگر شما کل رو هم به کار بردید در کل امکان تغییر برای دلالت افتیابش به درد میخوره یا نمیخوره، اون یه مرحله بحث دیگه ای هست. اون ممکنه ما شخصی بگه که اصلا برای دلالت کل برای استیعاب هم امکان تغییر اینا نیاز هست، اون حالا یه بحث دیگه ای هست که اون یه متفاوته. غرض من این هست که ما تحلیلی که از مقدمات حکمت میکنیم که اصلی مطالبی هم که از کردم مال حاجه ها بود، من الان با این به اصطلاح نحوه بیان و شاخ و برگ و آوروغنش از باست اصل مطلب مبنای آجه هاست دیگه، ما به اصطلاح یه مقداری با اصطلاحات قوم خواستیم اینا رو نقدی کنیم و با اونها بتونیم مقایسه بکنیم. اینی که آجه ها من مثلا ازشون هیچ وقت این بحثایی که اطلاع رفت و قیوده جمع و قیوده تقیید اوی تقیید واوی این حرف رو اصلا هیچ وقت نشونده مطلب علت ازش که مبناشون فرق داره، در اینا متفاوت هست با مبنای و مبنای متعارف هم خدا رحمت کنه من آقای صدر، من به نظرم تفاوت در مبنا دارم، من آقای صدر در شبیه همین حرفایی که ما میزنیم رو در نفی مبنای مرحوم ناینی در نیاز به اجرای مقدمات حکمت در مدخول کل را آوردن شبیه همین حرفایشون دارن، ولی جای دیگه نتیجه گیریش فرق داره. یعنی من به نظرم حرفای شهید صدر در بحث اطلاق و جایگاه مقدمات حکمت اینها متفاوته، با هم دیگه قابل جمع نیست، نمیشه، ولی اینا تفصیلش در جای خودش. خب این پرانتز رو ببندم بیام تو این بحث خودمون. اینجا ببینید، ما اگر میگیم هذا المال لزیدن، اگر مال مال 5 نفر باشه ما نمیتونیم بگیم هذا المال لزیدن. این شبیه همون بود که عرض کردم قضیه معقوله ما اگر یک قیدی داره ما نمیتونیم قضیه ملفوظمون رو بدون اون قید بیاریم. نمیدونم عرضه این که نمیدونم تقیید واوی و اویی و همثال اینها، اونا تو اون ذهنیت هست. اگر مال مال زیده باید بگیم حاضر مال زیده، اگر مال مال زید و امره باید بگیم حاضر مال زیده و امره. این که مال برای زید و امر باشه ولی ما قضیه ملفوظمون این باشه حاضر مال زیده، غلطه. این رفتی مقدمه حکمت هم نداره ها، اصل به کار بردن این واژه غلطه، لازم نیست وقتی در مقام بیان بودن اینجا پاش کشیده بشه.
مجاز در کلمه است.
حالا اصلا غلطه، مجاز در کلمه باید در جایی باشه که علاقه باشه، مصحح برای اون حرف وجود داشته باشه. مجاز در کلمه نیاز به مصحح داره، مجاز در حرف نیاز به مصحح داره، مجاز در اسناد نیاز به مصحح داره، اصلا غلطه.
برای زید هست ولی نسبت به این که برای بقیه
هست که نه فعلا
در واقع
نیست. نیم غلطه این جمله، غلطه. بله بله این برای زید هست. ببینید یه موقع شما میگید این که فعل جمله برای زید هست، اما اینکه شریک هست یا دیگری با او شریک نیست، من نسبت به این سکوت دارم، این اشکال نداره. این هاذل چیز لدیه. ببینید یه موقع من میخوام بگم که من در این معنای جمله این هست که لزیدن که میخوام بگم، لامی که اعمز بر لام اعمز ملکیت تمامشه و ملکیت جزشه، او رو من دارم میخوام افاده کنم، او یه حرف دیگه هست. بحث این هست وقتی من میگم هاذا المال لزیدن، هاذا المال رو میخوام برای زید بدونم، نه قسمتی از این مال رو. یه موقع شما میگید من از هاذا المال اعم از تمام یا جزش رو اراده میخوام بکنم، اون یک نوع تجاوز در هاذا الماله. هاذا المال میگم من زید در این مال حقی دارم، حالا همشه جزئیشه امثال اینا رو کار ندارم. خب یک نوع تجاوز در هاذا الماله، اگر تازه صحیح حالا اونجا که تفسیر بکنه که اشکالی نداره، ولی هاذا المال رو من مرادم تمام مال یا یک دهم مال باشه، این غلطه، اصلا مجازم نیست. در هم بحث مجاز بگیم هاذا المال لزیدن به اعتبار اینکه زید حقی در این مال داره، هاذا المال برای زید نیست، اون حقش مال زیده. این هاذا المال رو شما به معنای قسمتی از مال دارید استعمال میکنید، یا مجاز است یا غلط است. اگر علاقه داشته باشه مجازه و الا غلطه، و علاقه تقدیر اصالت الحقیقه رو نفی میکنه، اصالت الحقیقه رو نفی میکنه، نه در مقام بیان بودن. حالا وقت گذشته، بقیه این بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و محمد و آل محمد.